ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
تأمین منابع ارضی و ریالی برای ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و عشایری به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه. معاون اقتصادی رئیس جمهور: در حال خارج شدن از دوره نوسانات اقتصادی هستیم.
تلاش بی‌نتیجه آمریکا علیه ایران در شورای امنیت، نماینده کشورمان در سازمان ملل: آمریکا برای کاهش تنش‌ها باید به ماجراجویی و تروریسم اقتصادی علیه ایران پایان دهد.
و بحرین میزبان نشست ضد فلسطینی کاخ سفید، گسترش اعتراض‌ها به برگزاری نشست منامع در کشورهای مختلف. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی و سلاله پاک و مهربان ایشان. حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند و هممیهنان گرامی سلام و صبح خیر عرض میکنم. همکارم خانم سارمی و من ساجدی خبرهای بامدادی رادیو ایران را به آگاهی میرسانیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت 980 هزار شغل تا پایان امسال باید ایجاد شود و این برنامه دست یافتنی است. محمد باقر نوبخت در حاشیه جلسه فراکسیون تولید و اشتغال مجلس همچنین با اشاره به تأمین شدن منابع ارضی و ریالی ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و عشایری گفت:
ما دو طرح برای اشتغال الان در دستور کار داریم. یک طرح که از دو سال قبل شروع شد در خصوص اشتغال ویژه در مناطق روستایی و عشایری بوده که منابع لازم برای اجرای این طرح‌ها از 1.5 میلیارد دلار، تسهیلاتی که باید از صندوق توسعه ملی استفاده بکنیم، نظام بانکی هم به همین اندازه معادل ریالی 1.5 میلیارد دلار رو اضافه بکنه تا بتوانیم تسهیلات ارزان قیمت در اختیار متقاضیان اشتغال در روستاها و مناطق عشایری قرار بدیم. یک بخش از طرح اشتغال معطوف به این سیاست هست که الان در دست اجراست.
معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: در حال خارج شدن از دوره نوسانات اقتصادی هستیم و برآوردهای کارشناسی در همه بخش‌ها به ویژه کشاورزی، گردشگری و صنعت نوید دهنده بهبود وضعیت اقتصادی و تراز مثبت برای کشور است. محمد نهاوندیان در جلسه شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی استان سیستان و بلوچستان افزود: سال گذشته به علت نوسانات ارزی سال دشواری بود، اما با وجود همه مشکلات دشمنان و مسببان این التهابات نتوانستند به اهداف خود برسند. معاون اقتصادی رئیس جمهور افزود: در دو ماه نخست امسال رشد اقتصادی ایران مثبت بوده و روند کاهشی رشد تورم هم آغاز شده و امسال باید تلاش کنیم تا رونق تولید در کشور محقق شود و این مهم نیازمند عزم دولت و بخش خصوصی است.
نماینده دائم کشورمان در سازمان ملل گفت: آمریکا برای کاهش تنش‌ها در منطقه خلیج فارس باید به ماجراجویی و تروریسم اقتصادی خود علیه ملت ایران پایان دهد. این اظهارات مجید تخت‌روانچی در حاشیه نشست غیرعلنی دیشب شورای امنیت سازمان ملل بود، نشستی که تقریباً هیچ نتیجه‌ای نداشت، زیرا دست آمریکا برای محکوم کردن ایران در قضیه پهباد متجاوز و همچنین موضوع نفتکش‌ها خالی بود.
این دوتا نقطه رو به هم وصل میکنیم.
نبرد نقطه ها در دستگاه مختصات.
از دو طرف ادامه میدیم.
These are the pictures.
سفیر ایران مختصات محل سرنگونی پهپاد امریکایی را نشان میداد و میگفت 4 مایل به فضای ایران تجاوز کرده.
That the US drone was in the Iranian territorial
Waters. سفیر امریکا اما میگفت اینطور نیست و مختصاتش چیز دیگری نشان میدهد که اصلاً به آسمان ایران کاری نداشته. Clear that the aircraft at no point entered Iranian airspace. جدال دیپلماتیکی که این بار نه در شورای امنیت که به بیرون به راهروها و به حضور خبرنگاران کشید. اینجا اما سفیر امریکا بیانیه‌اش را خواند و بدون پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران رفت.
این درست نیست که برخلاف منشور ملل متحد یک طرف موضوع اجازه بهش داده نشه که صحبت کنه.
اما تخت روانچی سفیر ایران چون گلایه داشت از اینکه چرا به ایران اجازه حضور در جلسه شورای امنیت را ندادند، از خبرنگاران خواست هر چه می‌خواهند بپرسند.
Thank you, Ambassador. It's Pamela Falk from CBS News.
سفیر ایران اتهام آسیب زدن ایران به نفتکش‌ها را مضحک خواند و گفت از یافتن باقی‌مانده پهپادها در آب‌های سرزمینی ایران مهمتر ماجرای مختصات ماست.
ما در اسرع وقت مختصات محل اصابت رو مشخص کردیم، در حالی که آمریکایی‌ها ساعت‌ها طول کشید که یک مختصاتی رو به وجود بیارن، بگن مثلا این در آب‌های
اعضای شورای امنیت پشت درهای بسته از امریکا انتقاد کردند که چرا از برجام خارج شد که حالا چنین اوضاعی باشد. محکومیت حمله به نفتکش ها با چاشنی درخواست خیشتنداری از سوی رئیس دوره‌ای شورای امنیت. همپیمانان امریکا هم خواستار گفتگو و دیپلماسی بودند. این وسط اما روسیه پرسید چه گفتگویی وقتی ایران تحت شدیدترین فشارهای تحریمی غرب است؟ به نظر می رسد مختصات ارائه شده از سوی ایران درباره پهپاد یا روایت ایران از انفجار نفتکش ها برای جامعه جهانی مقبول افتاده، چون هیچ یک از اعضای شورای امنیت به جز امریکا ایران را محکوم نکردند. نتیجه جلسه غیرعلنی شورای امنیت هم تقریبا هیچ بود. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، شورای امنیت، سازمان ملل.
آمریکا در اقدامی متناقض با ادعاهای قبلی خود برای مذاکره تحریم‌های جدیدی علیه ایران وضع کرد. در تحریم‌های جدید برخی فرماندهان سپاه و همچنین نهاد رهبری مشمول تحریم‌ها شدند. وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز به زودی شامل تحریم‌ها خواهد شد. آمریکا پیش از این نیز صدها نفر از مقامات کشورمان را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. نشریه آمریکایی بلومبرگ نوشته سیاست تحریم واشنگتن علیه تهران به آخر خط و بن‌بست رسیده، زیرا چیز دیگری وجود ندارد که آمریکا تحریم کند.
منامه پایتخت بحرین امروز و فردا میزبان کنفرانسی ضد فلسطینی است که جرار کوشنر داماد رئیس جمهور آمریکا و از طرفداران سرسخت صهیونیست‌ها ریاست آن را بر عهده دارد. جنبش حماس نشست اقتصادی منامه را محکوم به شکست دانسته و اعلام کرده نشست بحرین فقط برای تغییر صورت مسئله فلسطین است. جنبش حزب الله لبنان هم نشست منامه در بحرین را طرحی خصمانه و خیانتی تاریخی به فلسطین و قدس برشمرد. اعتراض‌ها به نشست منامه و داماد دونالد ترامپ به عنوان طراح اصلی معامله قرن همچنان ادامه دارد. پارلمان کویت از دولت این کشور خواست نشست منامه علیه آرمان فلسطین را تحریم کند. علاوه بر شهرهای مختلف کرانه باختری، برخی کشورها همچون مغرب، عراق و سوریه صحنه اعتراض به نشست ضد فلسطینی بحرین بود. در انگلیس مردم در حمایت از ملت فلسطین و اعتراض به طرح معامله قرن تظاهرات کردند. در ایران نیز همایش شباب المقاومه با موضوع شکست معامله قرن با حضور آیت الله شیخ عیسی قاسم رهبر نهضت اسلامی بحرین و جوانان 60 کشور در قم آغاز شد.
دومین همایش شباب المقاومه با حضور رهبر نهضت اسلامی بحرین دیشب در قم برگزار شد. آیت الله شیخ عیسی قاسم در این مراسم با اشاره به اجلاس منامه که قرار است امروز و فردا در بحرین برگزار شود گفت انجام معامله قرن به معنای آن است که ملت‌های مسلمان باید همه چیز خود را از دست داده و با ترامپ دست دوستی دهند. وی دولت ترامپ را دولتی شیطانی و مانند تبل تو خالی دانست و افسود تنها راه مقابله با آمریکا و رژیم صهیونیستی و جلوگیری از اجرای معامله قرن مقاومت است.
مردم باید با تقویت ذهن و اراده خود معایب و کاستی ها را برطرف و نسبت به تربیت نسل جدید اقدام کنند.
حجت الاسلام و المسلمین سید هاشم الهیدری معاون هشت شعبی عراق هم در این اجلاس با اشاره به مقاومت گسترده مردم فلسطین، بحرین، یمن و لبنان گفت این مقاومت با رهبری آیت الله خامنه ای و سید حسن نصرالله ادامه خواهد یافت و به سیلی محکمی بر صورت صهیونیست ها تبدیل خواهد شد. آیت الله مکارم شیرازی هم در پیامی به این همایش، حکام بحرین که خود را مزدور و نوکر صهیونیست ها قرار دادند، نصیحت کرد تا از خدمت به صهیونیست ها و آمریکا دست بردارند و به دامان امت اسلام برگردند.
محمد شاکری، خبرگزاری صدا و سیما، قم.
رئیس جمهور امروز با حضور در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با وزیر و مدیران ارشد این وزارتخانه دیدار و گفتگو می‌کند. همچنین قرار است با حضور آقای روحانی از پرونده الکترونیک سلامت رونمایی شود.
رئیس جمهور اختصاص سهمیه مازاد بر ظرفیت دوره روزانه دانشگاه‌های مناطق سیل زده را ابلاغ کرد. بر اساس این ابلاغیه به داوطلبان آزمون سراسری در شهرها یا بخش‌هایی که دچار بلایای طبیعی همراه با خسارت مستقیم جانی و مالی شهروندان شدند، ظرفیت به میزان حداکثر 5% مازاد بر ظرفیت دوره روزانه دانشگاه‌ها اختصاص می‌یابد.
وزیر ارتباطات اعلام کرد به علت ضعف مدیران پست در نظارت، کاران گیماه مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت ملی پست پرداخت نخواهد شد. این اقدام در واکنش به انتشار عکسی صورت گرفته است که یکی از شهروندان تهرانی برای وزیر ارتباطات فرستاده است و نشان می‌دهد تعداد زیادی قبض داخل جوی آب ریخته شده است.
زلزله 4.3 ریشتری علام مرودشت در شهرستان لامرد استان فارس را لرزان. این زلزله ساعت 19:44 دقیقه دیروز و در عمق 12 کیلومتری زمین روی داد. از خسارت احتمالی زمین لرزه گزارشی نرسیده است.
طبق آخرین نقشه مصرف برق در کشور، استانهای هرمزگان، سمنان، مرکزی، کردستان، زنجان و کلان شهرهای تهران و مشهد جزو مناطق پرمصرف کشور و در وضعیت قرمز قرار دارند و ساکنان آن باید حداقل 10% از برق مصرفی خود را برای تداوم تأمین برق کاهش دهند.
گرمای شدید برخی مناطق فرانسه از جمله پایتخت را در وضع هشدار نارنجی قرار داد. در آلمان هم گرمای هوا موجب افزایش نگرانی کشاورزان شده و در بلژیک، اسپانیا و انگلیس هم هواشناسی درباره افزایش دما هشدار داده است.
و سازمان هواشناسی برای بیشتر مناطق کشور جوی آرام همراه با افزایش دما پیش بینی کرد. همکارم آقای طاهری و خبرهای ورزشی این بخش خبری.
به نام خدا، سلام بر شما خانم ها آقایان. تیم ملی هندبال ساحل ایران در دیدار رده‌بندی رقابت‌های قهرمانی آسیا در چین دیروز با نتیجه 2-1 تیم ویتنام را شکست داد و ضمن کسب مقام سوم جواز حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان در ایتالیا را نیز به دست آورد. تیم ایران در مرحله گروهی با 4 پیروزی مقابل تیم‌های ژاپن، تایلند، عربستان و پاکستان و 1 شکست برابر عمان به عنوان تیم دوم راهی مرحله نیمه نهایی شد، اما در این مرحله مقابل تیم ملی قطر مدافع عنوان قهرمانی نتیجه را واگذار کرد. در ادامه مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی کشور که دیروز به مسافت 170 کیلومتر در فولاد شهر اصفهان برگزار شد، مهدی سهرابی از زنجان به مقام قهرمانی دست یافت و سعید سفرزاده و امیر کلاهدوز از آذربایجان شرقی در مکانهای دوم و سوم ایستادند. در ادامه مسابقات فوتبال جام ملت‌های آمریکای جنوبی در برزیل، ساعتی پیش از گروه 3 تیم ملی اوروگوئه با تک گل ادینسون کاوانی تیم ملی شیلی را شکست داد و بازی تیم‌های ملی ژاپن و اکوادور 1-1 مساوی به پایان رسید. از این گروه تیم‌های اوروگوئه با 6 و شیلی با 6 امتیاز به مرحله 1/4 نهایی رسیدند. پیش از این از گروه 1 تیم‌های برزیل و ونزوئلا با 7 و 5 امتیاز و همچنین تیم 4 امتیازی پرو به عنوان یکی از تیم‌های برتر سوم و از گروه دوم تیم کلمبیا با 9 امتیاز، آرژانتین با 4 و پاراگوئه با 2 امتیاز راهی دور بعد شده بودند. به این ترتیب در دوره 1/4 پایانی جمعه ساعت 5 بامداد تیم ملی برزیل با پاراگوئه و ساعت 23:30 آرژانتین با ونزوئلا و شنبه ساعت 3:30 بامداد تیم ملی کلمبیا و یاران کارلوس کیروش با تیم ملی شیلی و ساعت 23:30 تیم‌های اوروگوئه با پرو دیدار دارن. ضمن اینکه تیم‌های قطر و ژاپن که به عنوان مهمان در این بازی حضور داشتن از صعود باز ماندن. در مسابقات مهم دور ششم شطرنج غرب آسیا در اردن دیدار تمام ایرانی سارا سادات خادم الشریعه و مبینا علی نسب مساوی به پایان رسید تا علی نسب در صدر جدول باقی بماند و احسان قائم مقامی نیز مقابل هموطن خود امیر رضا پور رمیزالی به پیروزی و صدر جدول رسید. این رقابت ها هر دو سال یک بار برگزار می شود و قهرمان آن در بخش زنان و مردان جواز صعود به رقابت های جام جهانی را کسب می کنند. پیش از این پرهام مخصولو، محمد امین طباطبایی و علیرضا فیروزجا به مسابقات جهانی راه یافته بودند. این بود خبرهای ورزش.
پیک بامدادی
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همیهنان عزیز، مردم شریف ایران، سلام. صبح سه‌شنبه‌تون بخیر و برکت. من محمد رضا آذرپندار هستم. افتخار دارم با پیک بامدادی چهارم تیر در خدمت شما عزیزان باشم. آنچه در پیک بامدادی امروز خواهید شنید:
رجوع دوباره به مسکن مهر،
از سوی دیگه اعطای زمین رایگان، وام 0% و مصالح ارزان قیمت نگاه ها رو به سمت طرح مسکن مهر معطوف میکنه. طرحی که پیشتر با انتقاد برخی مسئولان دولت از جمله وزیر سابق راه و شهرسازی مواجه شده بود.
درو کردن برق در مزارع پول مجازی،
تحلیلگرای بین‌المللی با انتقاد از مصرف زیاد برق مراکز استخراج بیت کوین و ارزهای دیجیتال روند استخراج و فاجعه زیست محیطی میدونن.
و کارگاه معامله نان با زمین،
بعد از 70 سال از خیانت‌هایی که به غصب سرزمین فلسطین منجر شد، امروز هم قراره داماد دو آتیشه ترامپ با دستی پر از وعده‌های پولی حقوق فلسطینیان رو معامله کنه.
شما عزیزان شنونده، برای ارتباط با پیک بامدادی میتونید به شماره 3610 پیامک بزنید و در ارتباط باشید. برای بهبود وضعیت این روزهای بازار مسکن از سوی دولت طرحی موسوم به اقدام ملی مسکن در دست پیگیری قرار گرفته که در اون قرار زمین رایگان و مصالح ارزون قیمت به انبوه سازا داده بشه، که این موضوع البته اما و اگرهای زیادی داشته. گزارشی در این باره از همکارم حسن علی مردانی.
خرید مسکن این روزها به رویایی برای اکثر اقشار جامعه به ویژه زوجهای جوان تبدیل شده و حباب قیمت مسکن اونقدر بالا رفته که دیگه دستی به اون نمیرسه که بشه کنترلش کرد. این روزها مسئولان صحبت از طرحی برای تعادل قیمت‌ها می‌کنن موسوم به طرح اقدام ملی مسکن، که در اون قراره 400 هزار واحد تا پایان عمر کوتاهی که از دولت مونده در اختیار مردم قرار بگیره. آقای فرهادیه، مدیر کل دفتر برنامه ریزی اقتصادی و مسکن وزارت راه و شهرسازی:
طرح اقدام ملی یک طرحی است که 400 هزار واحد مسکونی رو وزارت راه و شهرسازی هدف گذاری کرده برای جامعه هدف میانی.
صحبت‌های پیرامون این طرح این روزها با حرف‌های چند روز پیش وزیر کشور در خصوص اعطای زمین رایگان و از طرفی بحث‌ها در خصوص ارائه مساله ارزان قیمت حسابی بالا گرفته. بحثی که روزنه امید رو در خصوص رونق تولید مسکن به عنوان بهترین راهکار متعادل کردن بازار روشن کرده. از سوی دیگه اعطای زمین رایگان، وام 0% و مساله ارزان قیمت نگاه‌ها رو به سمت طرح مسکن مهر معطوف می‌کنه. طرحی که پیشتر با انتقاد برخی مسئولان دولت از جمله وزیر سابق راه و شهرسازی مواجه شده بود.
دولت به هر صورت به تمام تعهدات قبلی پایبند است، ولی واقعا همچین خیلی طرح جالبی هم نبوده که گفته میشه آقا متوقف میشه.
آقای عقبایی، نایب رئیس مشاوران املاک، تاکید میکنه که تولید مسکن هنوز تنها مسکن رونق بازار مسکنه.
اینکه ما بتونیم قیمت مسکن رو کنترل کنیم، این هستش که ما باید تولیدمون رو افزایش بدیم، توازن بین عرضه و تقاضا رو برقرار بکنیم.
اما از طرفی اینکه دولت قرار مصالح ارزان قیمت رو در اختیار انبوه سازان قرار بده، این پرسش رو مطرح میکنه که مصالح ارزان قیمت، زمین و مجوزهای خدمات هر کدوم چه سهمی در ساخت مسکن دارن. آقای پورهاجت، دبیر کانون سراسری انبوه سازان:
به طور متوسط هزینه تولید مسکن در کشور 50% برمیگرده به حوزه زمین و املاک. یه چیزی هولوش 15% هزینه های تولید مسکن مرتبط با بسته های خدمتی در حوزه های مختلف. ما بقیه این هزینه ها برمیگرده به دستمزد و مساله ساختمانی هست که در پروژه های ساختمانی به صورت مصرفی داریم ما ازش استفاده میکنیم.
بسیاری از کارشناسان معتقدند این موارد درسته که از هزینه ها کم میکنه، ولی با توجه به تجربه چند سال اخیر این امتیازها به حال مصرف کننده فرقی نمیکنه و مسکن با همون قیمت بازار به دست مصرف کننده میرسه. آقای پروین پور کارشناس مسکن:
مثلا مساله یارانه میدن و انبوستات زمین ارزان قیمت و نمیدونم تسهیلات ساخته با سوبسید و اینها رو میدن، بعد در نهایت مسکنی که خروجی این کار هست با قیمت بازار دست مصرف کننده میرسه، یعنی اون رانته میره تو جیب سازنده و اینها تازه و هر وقت با قیمت تمام شده دادن به متقاضی نهایی. این درسته.
در یک نمونه میشه به مسکن امید در منطقه 18 تهران اشاره کرد که به گفته مشاوران املاک منطقه نه تنها اون مسکن ها ارزان‌تر به دست مصرف کننده نرسید، بلکه باعث افزایش قیمت منطقه هم شد.
قبل از این 3.5 قیمت پایش بود، اونو شو بکنم یه 8 میشه.
اینجا اون آپارتمان میتونه 7.5 هم میگم.
آقای پورهاجر در پاسخ به این موضوع میگه اجرای این طرح‌ها و توسعه منطقه باعث ایجاد ارزش افزوده میشه و تاثیر اون بر روی قیمت‌ها طبیعیه.
وقتی ما بیدید در قالب توسعه‌گری در محله‌های هدفی که تحت عنوان بازارفرسایی قرار پروژه تعریف بشه، خب وقتی که اقدام به توانمندسازی و بازارفرسایی یک منطقه میکنن، ارزش افزوده‌ای برای اون منطقه به وجود خواهد اومد.
اما کارشناسان مسکن ریشه مشکلات بازار مسکن رو در نگاهی میدونن که به این حوزه وجود داره و معتقدن تا نگاه مدیریتی درست وجود نداشته باشه و از طرفی هم سوداگری در این حوزه مهار نشه، وضعیت بازار مسکن به همین صورت باقی میمونه. آقای پروین پور:
تا وقتی تقاضاهای سرمایه‌ای و سوداگرانه و سودجویانه داخل بازار مسکن هستن، وضعیت مسکن ما همینه. بعد از ابزارهای مالیاتی استفاده بکنه. ببینید هر خانواده یک مسکن بیشتر احتیاج نداره. مسکن چون نیاز اساسی خانواده، اجازه نباید داد تقاضای سرمایه‌ای پول‌های سرگردان بیاد تو بخش مسکن خرید و فروش کنه، احتکار کنه، فلان کنه، سود کسب کنه. مشکل مسکن اصلا نداریم، مشکل سوء مدیریت و سوء سیاست‌گذاری و سوء برنامه‌ریزی تو بخش مسکنه. وگرنه هم زمین به اندازه کافی داریم، هم مصالح به اندازه کافی داریم، هم نیروی انسانی متخصص و سازنده و اینا به اندازه کافی داریم. اگر درست مدیریت بشه بازار و کنترل بشه، اصلا ما ظرفیت کشور ما اصلا اینقدر هست که اصلا مشکل مسکن در مدت کوتاهی کاملا مرتفع بشه.
با توجه به وضعیت این روزهای بازار مسکن و برای اینکه بشه یکی از اصلی ترین نیازهای جامعه، یعنی نیاز به مسکن رو برای تمام اقشار به ویژه جوانان برطرف کرد، میطلبه تا مسئولان به فکر طرح‌ها و ارائه یارانه‌هایی در این حوزه باشن که بتونه مردم رو به خانه‌دار شدن نزدیک کنه.
این پیک بامدادی.
اجلاس منامه با وعده‌های آمریکا که به گفته اونها موجب رونق فلسطین میشه امروز آغاز میشه. وعده‌هایی که حتی اگر تحقق هم پیدا کنه، باز هم به گفته کارشناسا نوعی معامله نون با سرزمینه. گزارشی بشنوید در این باره.
بعد از 70 سال از خیانت‌هایی که به غصب سرزمین فلسطین منجر شد، امروز هم قرار داماد دو آتش ترامپ با دستی پر از وعده‌های پولی حقوق فلسطینیان رو معامله کنه. کوشنر مشاور ارشد کاخ سفید که از اون به عنوان دلال این معامله نام برده میشه.
ما در کارگاه بحرین حضور پیدا میکنیم. برنامه اقتصادی مبسوطی برای توسعه منطقه فلسطین داریم. این برنامه با اعتبار 50 میلیارد دلار اجرایی میشود. 1 میلیون شغل در کرانه باختری و نوار غزه ایجاد خواهد کرد و بیکاری را از 30% به تکرقمی تبدیل میکند و میزان فقر را به نصف کاهش خواهد داد.
بر اساس تحریک جزئیات اون در 40 صفحه در سایت کاخ سفید منتشر شده، سرمایه گذاری در سرزمین های فلسطینی دست کم 1 میلیون فرصت شغلی ایجاد خواهد کرد. اینکه آیا اصلا آمریکا حاضر به سرمایه گذاری از جیب خودش در سرزمین های فلسطینی است یا نه، جای خود، ولی با فرض صحت این وعده ها حتی از جیب دولت‌های مرتجع گفته میشه واشنگتن دیگه به تأسیس یک کشور مستقل پایبند نیست، در عوض به فلسطینی‌ها وعده نان رو در مقابل زمین میده. اسداللهی، کارشناس مسائل خاورمیانه:
به خاطر حالا طرحی رو که ترامپ آماده کرده با اون جناحی که در واقع با ترامپ کار میکنن، به خصوص دامادش کوشنر که یک صهیونیست تمام عیار هست، در واقع برای این اساس هست که بیان و موضوع فلسطین رو تبدیل به یک موضوع مبادله در واقع امنیت با توسعه در اگر بشه اسمش رو گذاشت، به این معنا که به فلسطینی ها بگن شما دیگه هیچ صحبتی از کشور فلسطینی و از قدس نکنید، ما هم در برای شما رفاه اقتصادی ایجاد خواهیم کرد. این عنوان در واقع اصلی این معامله قرن هست که بیان با وعده های اقتصادی و با وعده های ایجاد رفاه توسعه اقتصادی به فلسطینی‌ها بگن که شما فقط بپردازید به زندگی فردی خودتون و کاری به کار سیاست و بحث فلسطین و اشغال فلسطین نداشته باشید.
طرف اصلی معامله فلسطینیانن، اما معلوم نیست که وقتی طرف اصلی در این معامله نمیاد چه اسمی بر کنفرانس امروز میشه گذاشت. دبیر کل جنبش ابتکار ملی فلسطین:
اجل انتظار كثير.
طبیعتا این تر از سوی همه گروه های فلسطینی رد خواهد شد، چرا که جانمایه اصلی آن این است که فلسطینیان حقی در قدس و حقی برای تعیین سرنوشت خود و تشکیل کشور مستقل و بازگشت آوارگان ندارند. با این اوصاف کدام فلسطینی میتواند آن را قبول کند؟
اعلان نتانیاهو انه على استعداد لضم المستعمرات الاسرائيليه بكاملها.
رئیس تشکیلات خودگردان هم گفت پس از آنکه آمریکا قدس رو به عنوان پایتخت فلسطین اشغالی معرفی کرده، دیگه چیزی وجود نداره که بشه بر سر اون مذاکره کرد.
او بنیت علی غلط و ما بنی علی باطل فهو باطل.
یک صدایی همه گروه‌های فلسطینی بر علیه این معامله قرن یک اتفاق تاریخیه.
ما برای اولین بار هست شاید در تاریخ فلسطین به خصوص در دهه‌های اخیر می‌بینیم که تمام گروه‌های فلسطینی از جمله خود سازمان آزادیبخش فلسطین و حکومت خودگردان و گروه‌های مقاومت همه یکسان و یک دست این کنفرانس رو محکوم کردن و اعلام کردن به هیچ عنوان در اون مشارکت نمی‌کنن. این شاید یک از دستاورد خوب این قصه بود که ما برای اولین بار شاهد هستیم که حتی حکومت خودگردان هم که بر اثر سازش اسلو شکل گرفته حاضر نیست در این کنفرانس شرکت کنه.
در حالی که گروه‌های فلسطینی غایب بزرگ نشست امروز منامه هستند، برخی کشورهای مرتجع منطقه از جمله عربستان، اردن، امارات و مصر در نشستی که کارگاه اقتصادی رشوه برای تسلیم خوانده میشه، وزرای مالی و اقتصادی خود رو اعزام کردند. معامله حذف قضیه فلسطین که البته به باور کارشناسان به مقاومت قرن تبدیل خواهد شد.
البته بدانند که این معامله قرنی که اونها فکر کردن هرگز به توفیق الهی تحقق نخواهد یافت. چشم دولت مردان آمریکا که دارن خودشون رو میکشن برای اینکه در قضیه فلسطین یک کاری انجام بدن، قضیه فلسطین از یادان نخواهد رفت و شهر مقدس بیت المقدس پایتخت فلسطین باقی خواهد ماند و قبله اول مسلمان ها برای مسلمان ها باقی خواهد ماند.
شما عزیزان شنونده هم نظرتون رو راجع به این گزارش و طرح معامله قرن با ما در میون بذارید. شماره پیامک ما 30610.
زمینه تحلیلی اخبار ساعت 8 بامداد.
پیک بامدادی.
با آتیش زدن تنه درختای بلوط، سنجاب‌های در معرض خطر جنگل‌های زاگرس صید میشن و سپس راهی بازارهای تهران میشن. این سنجاب‌ها باغبان‌های زاگرس نامیده میشن و بنا به گفته کارشناسا اگر قاچاق اونها و سوزاندن درختان بلوط کنترل نشه، زوال دیواره طبیعی غرب ایران واقع میشه. گزارشی در این باره از همکارم محسن بختیاری.
حیاتشان به شدت به هم وابسته است. حیات بلوط ها به حضور باغبان و حیات سنجاب ها به بلوط ها. به نظر می رسد بلوط های زاگرس پناهگاه سنجاب هاست. در واقعیت اما این سنجاب ها هستند که بلوطستان ها را باغبانی می کنند.
غذای اصلی این گونه دانه های بلوطه و محل زندگیش هم معمولا درختان کهنسال بلوطه.
از ویژگی های سنجاب ایرانی ذخیره کردن دانه های بلوط در زیر خاکه که معمولا به امید اینکه زمستان که فصل بی قضایی است از این دانه استفاده کنه و هنگام زمستان معمولا خیلی از دانه ها رو فراموش میکنه جاشونو و همین هم باعث میشه که در فصل بهار این دانه ها جوانه زده و نهال های جدید بلوط رو ایجاد بکنن.
در رویداد غم انگیز اما باغبان های زاگرس به اسیری میروند با فروششان در بازارهای پایتخت برای سرگرمی تنهایی های شهر شلوغ. سید سنجاب قاچاق است و فروشش تخلف. با این حال از روش‌های زیادی برای سیدشان استفاده می‌شود. از ترساندنشان با تبر تا آتش زدن خانه و کاشانه.
از مهمترین عوامل تهدید گونی سنجاب ایرانی می‌توان به آتش‌سوزی جنگل‌های بلوط سالی